تلاش‌ها پیرامون بهبود رابطه ایران و عربستان همچنان ادامه دارد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، روز چهارشنبه با بیان این موضوع که رویکرد تقابلی عربستان و امارات در ارتباط با جمهوری اسلامی تغییر یافته است، از پیش قدم شدن اماراتی‌ها برای ارتباط تعاملی با جمهوری اسلامی خبر داد. واعظی با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی همواره بر روابط خوب و نزدیک با همسایگان تاکید دارد گفت جمهوری اسلامی سیاست‌های خود را به وضوح اعلام کرده است. واعظی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص رابطه با همسایگان خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی با وجود بیمهری‌ها از طرف همسایگان اساس را بر همکاری با همسایگان گذاشته است. رئیس دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی از همان ابتدا می‌دانست که رفتارهای خصمانه همسایگان به زودی تغییر خواهد کرد اظهار داشت روابط خصمانه سعودی‌ها تا حدودی تغییر یافته و ادبیات مسالمت‌آمیزی در پیش گرفتند. واعظی دلیل تغییر رفتار همسایگان ایران و عربستان با ایران را ناامیدی از آمریکا عنوان کرد و خاطر نشان کرد آنها متوجه شدند که آمریکا در مشکلات منطقه‌ای به کمک آنها نمی‌شتابد. مقام‌های جمهوری اسلامی و نیز کارشناسان بین‌المللی در حالی در روزهای اخیر از بهبود روابط بین ایران و عربستان می‌گویند که در روزهای اخیر چالش‌ها و درگیری بین ایران و عربستان به میزان کم سابقه‌ای افزایش یافته است. منابع نفتی عربستان و نیز نفتکش ایرانی در ماه‌های اخیر مورد حمله قرار گرفته و هر یک دیگری را به دست داشتن در انفجارها متهم کردند. با این وصف برخی تحلیلگران اعتقاد دارند این اقدامات گرچه در قالب تهدید انجام شده اما طرفین را مجاب کرده تا بازنگری در ارتباط پرتنش سالهای اخیر را به عنوان یک راهبرد کلیدی برای مدیریت چالش‌های منطقه‌ای و به حداقل رساندن آن در نظر گیرند و عملیاتی کنند. در پی اظهارات چند روز قبل رئیس جمهوری در خصوص محدودیت‌هایی که برای وی در خصوص اجرای اصل 113 وجود دارد و واکنش شورای نگهبان به اظهارات رئیس جمهوری، عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب از شورای نگهبان خواست تا تفسیر خود را در خصوص اصل 113 قانون اساسی که بر نقش هماهنگ کننده رئیس جمهوری تاکید دارد بیان کند. وی اظهار داشت بر اساس اصل 113 قانون اساسی نخست وزیر در قوه مجریه همه کاره است و رئیس جمهوری یک مرحله بالاتر از سه قوه قرار دارد. بنا به گفته عباس عبدی بر اساس اصل 113 قانون اساسی پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68 علاوه بر آن که وظایف ریاست قوه مجریه که پیش از این به عهده نخست وزیر قرار داشت به عهده رئیس جمهوری قرار گرفته و این نقشه هماهنگ کننده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز عهده‌دار شده است. عبدی اظهار داشت با توجه به اینکه در سال 58 تشخیص داده شد که ولی فقیه نمیتواند وارد چالش‌های اجرایی بین قوا بشود، این اختیارات برای رئیس جمهوری لحاظ شد. وی افزود لذا بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری میتواند به سایر قوا تذکر دهد و هر جا قانون اساسی اجرا نشود از آنها بازخواست کند. به افزود این ویژگی که برای رئیس جمهوری در نظر گرفته شده فراتر از نقش او به عنوان ریاست قوه مجریه است و در واقع به نقش نظارتی او بر سایر قوا نیز مربوط می شود. عبدی با بیان این موضوع که شورای نگهبان باید اصل 113 را تفسیر کند و درباره اینکه چگونه اجرا شود توضیح دهد اظهار داشت این اصل در حال حاضر بلا استفاده باقی مانده است. عباس عبدی در بخش دیگری از اظهاراتش در واکنش به توییت عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان قرار دارد آن را موضوعی بدیهی عنوان کرد و اظهار داشت شورای نگهبان از اختیارات خود به درستی استفاده نکرده است. موضوع اختیارات رئیس جمهوری از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی یکی از چالش‌های جدی جمهوری اسلامی بوده است. با وجود ولایت فقیه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و اختیارات تامی که برای وی در قانون اساسی در نظر گرفته شده است، میزان اختیارات رئیس جمهوری همواره چالش برانگیز بوده و با محدودیت‌های فراوانی مواجه بوده است. برایان هوک، مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اعلام کرد دولت آمریکا آماده است تا بدون پیش شرط با جمهوری اسلامی ایران مذاکره کند. وی با بیان اینکه آمریکا معتقد است باید از طریق دیپلماسی، تحریم‌های اقتصادی و کارزار فشار حداکثری به اهداف خود در مورد ایران دست یابد، افسود آمریکا به دنبال درگیری نظامی با ایران نیست. هوک افسود آمریکا یک کارزار فشار حداکثری بی سابقه را علیه ایران آغاز کرده و در صدد است تا بتواند تامین مالی فعالیت‌های بی ثبات کننده ایران را مختل کند و انگیزه های ایران را برای مذاکره افزایش دهد. وی همچنین اظهار داشت آمریکا خواستار یک توافق فراگیر است و هدف این است که این توافق 4 محور شامل اقدامات ایران در منطقه، برنامه هسته‌ای و موشکی و مسئله زندانیان آمریکایی در ایران را در بر بگیرد. مسئول گروه ویژه اقدام ایران خاطر نشان کرد تا زمانی که آمریکا هنوز در برجام بود، ایران همچنان همکاری‌های موشکی خود با حزب الله را افزایش می‌داد. وی افزود ایران در بحران‌های منطقه‌ای نیز دخالت دارد. وی در ادامه نسبت به پایان اعتبار تحریم تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران هشدار داد و خاطر نشان کرد 1 سال و 2 روز دیگر این اعتبار پایان می‌یابد و پس از آن روسیه و چین قادر خواهند بود تسلیحات متعارف به ایران بفروشند. هوک اظهار داشت شورای امنیت باید این تحریم تسلیحاتی را قبل از منقضی شدن اعتبارش تمدید کند. برخلاف تلاش‌های آمریکا برای فشار حداکثری به جمهوری اسلامی برای پذیرش شروط آمریکا برای مذاکره، جمهوری اسلامی همواره تأکید می‌کند فشار حداکثری آمریکا را با مقاومت حداکثری پاسخ خواهد داد و در مقابل فشارهای ایالات متحده برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. در پی اعلام محکومیت حسین فریدون و اعزام وی به زندان اوین، او قبل از معرفی خود به اوین، ضمن بیگناه دانستن خود در خصوص اتهامات وارده به وی گفت در این پرونده حتی 1 ریال از بیت المال حیف و میل نشده است. وی افزود اصلا پای بیت المال در کار نبوده و کل پولی که از آن حرف زده می شود پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و وی فقط ضامن یکی از این افراد بوده است. فریدون افزود اجرای این حکم نشان داد برادر رئیس جمهوری بودن نه تنها مزیتی نداشته بلکه خودش یک اتهام بوده است. وی اظهار داشت از اینکه در مقام برادر رئیس جمهوری برای انقلاب و نظامی که برای آن تلاش کرده است قربانی می شود خوشنود است. وی کیفرخواست را نادرست خواند و گفت به عنوان برادر رئیس جمهوری برای هیچ اقدام غیرقانونی وساطت نکرده است. فریدون در ادامه اظهار داشت تمام پرونده مستند به شنود غیرقانونی از جمله شنود از دفتر رئیس جمهوری است که هم غیرقانونی، هم غیر شرعی و هم غیر اخلاقی است. برادر رئیس جمهوری افسود وقتی ضابط و شاکی و قاضی و رسانه با هم یکی می شوند بهتر از این نمی شود. وی در ادامه از قوه قضاییه خواست با اعمال شفافیت حداکثری چیزی از مردم پنهان نکند تا روشن شود وی به ملت، دولت، رئیس جمهوری و بیت المال خیانت نکرده است. فریدون در ادامه مردم را به شهادت و قضاوت نهایی طلبید و از آنها خواست تا بر اساس جفسازی و کلی بافی قضاوت نکنند و از قوه قضاییه به قضاوت افکار عمومی پناه برد. گرچه ابهام‌های زیادی در پرونده تخلف حسین فریدون وجود دارد، اما حضور حسین فریدون در بالاترین رده‌های امنیتی در کشور بدون سابقه روشن اجرایی در چنین پست‌های حساسی به اندازه کافی شائبه تأثیر برادر رئیس جمهوری بودن بر جایگاه سیاسی وی را تایید می‌کند. آلودگی و فساد اقتصادی در بین مقام‌های سیاسی در جمهوری اسلامی آنقدر گسترده شده است که حتی اگر حسین فریدون در خصوص دریافت رشوه توسط وی واقعیت را هم بیان کند، اما از نظر افکار عمومی نه تنها باورپذیر نیست، بلکه اساساً مقام‌های جمهوری اسلامی در این خصوص پاکدامنی چندانی نیز ندارند. الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو همچنان یکی از چالش‌های سیاسی بین المللی جمهوری اسلامی است و نگرانی از الحاق یا عدم الحاق ایران به پالرمو مدت هاست به یکی از موضوعات اصلی مورد اختلاف بین نهادها و شخصیت‌های سیاسی کشور تبدیل شده است. در حالی که دولت و بخشی از مجلس مدت هاست بر ضرورت تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به پالرمو پافشاری می کنند، تعداد قابل توجهی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعدادی از نمایندگان مجلس همچنان با آن مخالفت می کنند. در همین راستا حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی درباره تصویب یا عدم تصویب الحاق ایران به کنوانسیون اظهار داشته است. به علت سپری شدن بیش از یک سال از مهلت قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعمال نظر درباره لایحه پالرمو، طبق قانون پالرمو تایید شده به حساب می آید. وی افسود رئیس جمهوری باید آن را برای اجرا ابلاغ کند. فلاحت پیشه تأکید کرد مجلس باور دارد که پالرمو تایید شده است. در همین حال لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز اعلام کرده است مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس جمهوری وجود دارد. وی گفته است یک ماه است این موضوع به رئیس جمهوری اعلام شده است. گرچه به نظر می رسد دولت قصد دارد با استناد به مستندات حقوقی بدون ادامه انتظار برای دریافت نظر مجمع تشخیص مصلحت الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون را ابلاغ کند، اما به گفته ناظران ممکن است اظهارات اخیر دولت و افراد موافق با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون در خصوص جواز حقوقی کافی برای ابلاغ لایحه از سوی ریاست جمهوری موجب شود تا مجمع با اعلام صریح مخالفت خود با کنوانسیون مانع از این اقدام شود. در ادامه گفتگوها در خصوص کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی، سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در خصوص گام چهارم کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی اظهار داشت. بهتر است دولت در گام چهارم برای کاهش بازرسی ها اقدام کند و اجازه انجام بازرسی ها را به آنها ندهد. وی اظهار داشت با توجه به بدعهدی‌های اروپا در خصوص اجرای تعهدات برجامی، جمهوری اسلامی قصد دارد گام چهارم را عملیاتی کند. نقوی اظهار داشت اگر اروپا نسبت به انجام تعهدات خود و لغو تحریم‌ها اقدامات لازم را انجام دهد، جمهوری اسلامی نیز در خصوص برداشتن گام چهارم بازنگری خواهد کرد. وی با بیان این موضوع که کاهش تعهدات نظارتی در گام چهارم پیشنهاد اوست اظهار داشت این پیشنهاد به شخص او مربوط می شود و ربطی به شورای عالی امنیت ملی درباره گام چهارم ندارد. وی افزود تصمیم شورای عالی امنیت ملی و مراجع اصلی در این باره هر چه که باشد مجلس از آن حمایت خواهد کرد. وی افزود جمهوری اسلامی باید در اجرای گام‌های خود طوری رفتار کند و قاطعانه تصمیم بگیرد که غربی‌ها وظایف خود در قبال جمهوری اسلامی را به درستی ایفا کنند. در پی عمل نکردن کشورهای اروپایی به تعهدات برجامی، جمهوری اسلامی ماه‌هاست تأکید می‌کند چاره‌ای غیر از نادیده گرفتن تعهدات خود ندارد و ناگزیر است تا با هدف متقاعد کردن اروپا برای انجام تعهدات خود بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای را از سر بگیرد. با وجود تهدیدهای ایران در خصوص بازگشت اقدامات هسته‌ای و از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای، ایران همچنان ناگزیر است تا با احتیاط نسبت به از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای اقدام کند. آغاز دوباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با خطر بازگشت تحریم‌ها از طرف اروپا و همچنین بازگرداندن پرونده هسته‌ای ایران به سازمان ملل و شورای امنیت مواجه می‌کند و جمهوری اسلامی ایران با وجود تهدیدهایی که در این خصوص به کرات بیان می‌کند، اما در عمل بیشتر از مقدار مشخصی امکان عدول از تعهدات برجامی را ندارد. به گزارش CNN، با انتشار متن محرمانه و غیر دیپلماتیک نامه‌ای که چند روز قبل و در آستانه حمله ترکیه به سوریه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نوشته شده، از سوی فاکس نیوز موج خبری گسترده ای ایجاد شد که در نهایت تعجب کاخ سفید متن نامه مزبور را مورد تایید قرار داد. وی در این نامه گفته: بیا با هم یک معامله خوب کنیم. تو نمیخواهی مسئول کشتار هزاران نفر باشی و من هم نمیخواهم مسئول نابود کردن اقتصاد ترکیه باشم، که اگر لازم شد این کار را میکنم. قبلا نمونه اش را در ارتباط با کشیش برانسون دیده ای. وی افزود: من سخت کار کردم تا بعضی از مشکلات شما را حل کنم. دنیا را ناامید نکن، میتوانی معامله فوق‌العاده‌ای کنی. وی همچنین افزود: ژنرال مظلوم، فرمانده شبه نظامیان کرد، آماده مذاکره با توست و آماده است تا امتیازاتی بدهد که تا به حال نداده است. نسخه ای از نامه اش را که همین به تازگی دریافت کردم به صورت محرمانه به ضمیمه میفرستم. ترامپ در پایان نصیحت می کند که اگر این کار را به طرز درست و انسانی انجام دهی، تاریخ نگاه خوبی به تو خواهد داشت. اما اگر چیزهای خوبی اتفاق نیفتد، تا همیشه به تو به چشم یک شیطان نگاه می کنند. لجوج و کله شق نباش، احمق نباش، بعداً با تو تماس می گیرم. این نامه به گزارش CNN به نظر می رسد خبر طنز است و کسی باور نمی کرد که چنین متنی در یک نامه رسمی نوشته شده باشد. اما در تحول دیگر، مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه پیش از دیدار با مقامات آمریکایی در آنکارا در گفتگو با نمایندگان مجلس این کشور اعلام کرد آنکارا تحریم و تهدید به تحریم از سوی آمریکا را قابل قبول نمی‌داند و آنها را پاسخ خواهد داد. وی گفت ترکیه انتظار دارد نمایندگان کنگره آمریکا در رویکرد خطرناک خود که روابط واشنگتن آنکارا را به معرض آزمایش گذاشته تجدید نظر کند. به گزارش CNN، به دنبال سفر مایک پومپئو وزیر خارجه و مایک پنس معاون اول ریاست جمهوری آمریکا به ترکیه و ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و برقراری آتش‌بس چند روزه میان ترکیه و نیروهای کرد سوریه، دونالد ترامپ در توییتی اعلام پیروزی کرد. وی در توییتی ابتدا اعلام کرد که خبرهای بزرگی از ترکیه در راهند. به زودی کنفرانس خبری مایک پنس و مایک پومپئو برگزار می شود. متشکرم اردوغان، جان میلیون ها نفر نجات داده می شود. وی در توییت دیگری در مورد آتش بس نوشت: از این پس لازم نیست دیگر ترکیه را تحریم کنیم. او افزود: آتش بس در شمال سوریه جان کردها را نجات داد و آنها بسیار خوشحال هستند و ما لطف بزرگی به این شرکای خود کردیم. و کردها امروز بیشتر تمایل دارند که آنچرا که به نفعشان است انجام دهند. به یفزود اردوغان مردی نیرومند است و کار درستی را انجام داد و از وی متشکرم. به موجب این توافق آتش بس می توانیم نظامیان آمریکایی را به خانه برگردانیم. این توافق 3 روز پیش ممکن نبود و به مقداری عشق سخت نیاز داشت و این توافق یک دستاورد بزرگ است و به همه افتخار می کنم. لازم به ذکر است که آمریکا و ترکیه روز گذشته بر سر توقف موقت عملیات ترکیه در شمال سوریه به توافق دست پیدا کردند. به به گزارش رویترز، اعلام خبر وضع مالیات‌های جدید بر سوخت و اپلیکیشن تلفنی واتساپ اعتراض مردم لبنان در مناطق مختلف این کشور را در شب گذشته در پی داشته است. بر اثر این اعتراضات، اغلب خیابان‌ها و معابر بیروت بر اثر تظاهرات مسدود شده است. تعدادی از جوانان نیز مسیر فرودگاه بین‌المللی بیروت را با به آتش کشیدن لاستیک‌ها مسدود کردند. در یکی از خیابان‌های بیروت نیز تظاهر کنندگان با نشستن بر روی زمین اعلام کردند در اعتراض به مالیات تحسن خواهند کرد. به گزارش CNN، در جلسه روز چهارشنبه میان رئیس جمهوری آمریکا و سران کنگره که در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در کاخ سفید برگزار شد، مجادله لفظی میان دونالد ترامپ و نانسی پلوسی در گرفته است که در نهایت منجر به خروج نمایندگان دموکرات از کاخ سفید شده است. رهبران دموکرات کنگره پس از آنکه نانسی پلوسی توسط ترامپ یک سیاستمدار درجه سوم خوانده شد، با عصبانیت جلسه را ترک کردند. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در این مورد به خبرنگاران گفت در جلسه روز چهارشنبه متاسفانه دونالد ترامپ از کوره در رفته است. پلوسی میگوید احتمالاً رأی مجلس نمایندگان آمریکا به این قطعنامه ترامپ را عصبانی کرده است. در این قطعنامه تقریباً 2/3 نمایندگان جمهوری خواه نیز با تصمیم ترامپ مخالفت کردند. این قطعنامه از دولت ترکیه می خواهد به عملیات نظامی خود در شمال شرق سوریه خاتمه دهد. از آمریکا می خواهد از شبه نظامیان کرد در سوریه حمایت کند و خواستار آن است که کاخ سفید طرحی روشن و ویژه برای شکست دائمی داعش ارائه کند. این قطعنامه با 354 رأی موافق در برابر 60 رأی مخالف به تصویب رسیده است. چاک شومر، رئیس اقلیت دموکرات سنا، نیز گفت که دموکرات‌ها از رفتار رئیس جمهوری با پلوسی عمیقاً آزرده شدند. ترامپ همچنین در توییتی بعد از جلسه گفت پلوسی بالاخانه خود را اجاره داده است. ترامپ از پلوسی بالاخص بابت اقدامات او در آغاز روند تحقیقات برای استیضاحش به شدت عصبانی است و طی روزهای اخیر چندین بار در توییت‌هایش از او به تندی انتقاد کرده است. به گزارش CNN، تحقیقات جدیدی در مورد فعالیت‌های رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ در حوزه پولشویی و ضد اطلاعات خارجی آغاز شده است. بنابراین گزارش، همکاری رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، با مجاهدین خلق، گروه مخالف ایرانی که قبلاً در لیست تروریستی آمریکا قرار داشت، نیز می‌تواند برای وی موجب دردسر حقوقی شود. معامله جولیانی در خارج از آمریکا عمدتاً در اوکراین زیر ذره‌بین نظارت قرار گرفته است. دو تن از دستیارانش هفته گذشته در طرح پرداخت پول خارجی و رشوه به سیاستمداران آمریکایی متهم شدند و معاملات تجاری جولیانی در معرض بازرسان فدرال قرار دارد و احتمال می‌رود قضات وی را به علت ناکامی در ثبت نام به عنوان لابی کشور خارجی تحت پیگرد قرار بدهند. به گزارش CNN، ریک پری، وزیر انرژی آمریکا، اعلام کرده است از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و فرد جدیدی به موج استعفاهای تیم ترامپ افزوده شد. این استعفا پس از آن اتفاق می‌افتد که روند تحقیقات درباره استیضاح ترامپ به دلیل مسئله اوکراین آغاز شده است. و ریک پری نیز سفرهای متعددی به اوکراین داشته و نیز اعلام کرده که او از دونالد ترامپ خواسته که با رئیس جمهوری اوکراین تماس بگیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد وزیر انرژی این کشور تا پایان سال جاری میلادی در سمت خود باقی می‌ماند. وی افزود شخصی را که قرار است جانشین این وزیر شود در نظر گرفته است.